همون طور که عرض کردم این مقوله سانسور، داستان سانسور خیلی داستان جالبی است و از نظر شخص بنده یک داستان 30 ساله است و خلاصه کردن هیچ خیلی مشکله. قدر من خاطره دارم، قدر داستان دارم، قدر چیزهای گاه باور نکردنی راجع به مسئله سانسور دارم که فکر میکنم که اگر بخوام برای شما نقل بکنم ساعت ها طول میکشه.
این یکی از هایی که واقعا خیلی جالبه و یا
بله، انتخاب کردن یکی از این همه داستان مثل این مونه که آدم بخواد توی مثلا یک ظرف پر از قدولوبیا و نمیدونم چیزایی از این قبیل یکیش انتخاب بکنه خیلی کار مشکلی. ولی یک چهره خیلی معروفی در کار سانسور مطبوعات وجود داشت به نام محرم علی خان، که حتما شما اسمشو شنیدید. این محرم علی خان اصلا خودش یک حکایتی است از حکایات روزگار. محرم علی خان مرد لاغرندامی بود و کارمند خیلی کارمند ساده شهربانی که طی سالها در کار مطبوعات تخصص فوق‌العاده پیدا کرده بود و حتی بعد از اینکه بازنشسته شد و حتی بعد از اینکه دیگه کار سانسور اصلا در شهربانی به اون صورت سابق وجود نداشت، آمده بود بیشتر در سازمان امنیت متمرکز شده بود، این محرم علی خان رو به عنوان متخصص در کار سانسور از آورده بودن در دوره بازنشستگیش، هم حتی اونجا در سازمان امنیت و یک اتومبیل در اختیارش بود و یک دستگاه در اختیارش بود و برخوش رئیسی شده بود. و اتفاقا نکته خیلی جالبی که میتونم به شما بگم اینه که این محرم علی خان با اینکه بیچاره معروف شده بود به اینکه جلاد مطبوعات است و اینها، ما در طول تجربه فهمیدیم که جلاد واقعی مطبوعات اون روشنفکرها و اون مطبوعاتی هایی بودن که میومدن به خدمت دستگاه سانسور قرار می گرفتن و وظیفه سانسورچی رو به عهده می گرفتن و برعکس آدم هایی مثل محرم علی خان نه تنها به اون صورت جلاد مطبوعات نبودن، بلکه اگر یک جاهایی هم به صورت جلاد عمل می کردن اون جاهایی بود که مجری دستورات و تعلیمات این تحصیل کرده های روشنفکر و حتی بعضی روزنامه نگارانی که در این رشته متخصص شده بودن قرار داشتن. مرحوم معدل شیرازی بود، یک ضرب المثلی داشت اغلب به کار بود، میگفت وای به وقتی که دروازه‌بون گمرکچی بشه، چون اون وقت در اوایل مشروطه یک عوارضی بحث کرده بودن برای چیزهایی که اون موقع میدونید شهرها دروازه داشت و خب اتومبیل و این چیزها هم که وسایل نقلیه به اصطلاح موتوری وجود نداشت، بیشتر با اسب و الاغ و قاطر و شتر و اینجور چیزها کالاها از شهر خارج میشد یا به شهر وارد میشد. بعد در اوایل مشروطه برای اینکه دولت میخواست، یعنی مجلس میخواست که برای مملکت درآمدهای تحصیل بکنه، یک عوارضی بسته بودن به بعضی کالاها که به شهر وارد میشد و از فرض کنید که نمک مثلا از می آوردن به مثلا از مالیات های معروف گوز، عوارض معروفی که بسته شد مالیات نمک بود. بعد یک مامورین رو گذاشته بودن، استخدام کرده بودن، گذاشته بودن به عنوان گمرکچی یا میگفتن بهشون مأمور نواقل، اداره نواقل، که اینا جلوی دروازه ها میستادن و از کسانی که بار می آوردن خب مالیاتشون می گرفتن، عوارضشون می گرفتن همونجوری. ولی این بیچاره ها گاهی هم چیز می کردن، گاهی هم خب سختگیری ها خشونت هایی داشتن، ولی بعد از مدتی گفتن که همون دروازه‌بون ها خودشون این کار وصول عوارض رو به عهده بگیرن و اون وقت این دروازه‌بون ها چنون شقاوتی در کار مالیات گرفتن از خودشون نشون دادن و که و چنون سختگیری های کردن و چنون رنجش های در مردم ایجاد کردن که مردم حسرت اون مأمورین اداره نواقل رو داشتن و از اینجای دروازه پیدا شده بود که میگفتن وای به وقتی که دروازه‌بون گمرکچی هم بشه و واقعا وای اون روزگاری که روشنفکران و نویسندگان و روزنامه‌نگاران اینها خودشون در خدمت سانسور قرار بگیرن. بنده نمیخوام بگم فقط مأمور مثلا اداره سانسور بشن که بودن در سازمان های دولتی، در وزارت اطلاعات، در نخست وزیری، در شهربانی، در سازمان امنیت که به صورت یک عضو اداره کار میکردن، سانسور میکردن، نه، حتی وزیر اطلاعات بشن، حتی فرض کنید که معاون نخست وزیر بشن، مشاور نخست وزیر بشن، در این مقامات بود که اینها متاسفانه نشون دادن که جلاد واقعی مطبوعات اونا هستن و نه محرم علی خان بیچاره که بسیار آدم خیرخواهی هم بود و نیک نفسی هم بود. حالا که شما فرمودید یک چیزی موردی یادم باید که خیلی بانمک بود که بر خود بنده پیش آمد، هم یه مورد در مورد این محرم علی خان، هم یه موردی بود که طرفش مرحوم هویدا بود. عرض کنم که مدتی بود در زمانی که آقای هویدا نخست وزیر بود که هویدا خیلی به پروپای مطبوعات به قول خود ما میپیچید و با خصوص راجع به این دوتا روزنامه عصر، کیهان و اطلاعات، مرتب ایراد میگرفت. عرض کنم که خب این آقایون مدیران این دوتا روزنامه که سناتور بودن و به جهات مختلف هم با دستگاه دولت هم ارتباط داشتن، هم ریششون دست دولت بود، اینا مورد انتقاد قرار داشتن، تحت فشار قرار داشتن، ایرادگیری ازشون میشد.
چه سالی
بود این؟ چه سالی؟ میدونید الان متاسفانه من دقیقاً سالهاشو به خاطر ندارم، ولی مثلا اینی که این داستانی که الان خدمتتون عرض میکنم باید مثلا حدود سال بین سال 50 52 53 بین این سالهاست که یه دوره نخست وزیری آقای هویدا به وسطاش رسیده بود دیگه. درسته؟ من خودم یادمه که مرحوم مسعودی، خب اینا پس کنید که از نظر مالیات گرفتاری داشتن، از نظر نمیدونم وارد کردن کاغذ، از بسیاری مسائل میدونید که در ایران سیستم اداری و اجتماعی طوری که کسی اگر یه دکون بقالی هم داشته باشه دائم دستش زیر سنگ دولته و دولت میتونه که هزار جور به هر صورت رو تحت از هر راهی تحت فشار بذاره و اغلب هم این کار میشه، در مورد همه میشه. خب بنابراین کسی مثل مدیر اطلاعات یا مدیر کیهان با اون دستگاه وسیع که از یه طرف خود دستگاه روزنامه دستگاه وسیعی بود، از یه طرف اینا خب مقاماتی داشتن، در سناتور بودن، نمیدونم هزار کار داشتن با دستگاه دولت، براشون خیلی مشکل بود وقتی دولت شروع میکرد به اصطلاح پیله کردن به اینا. یه مدتی آقای مسعودی، مرحوم مسعودی، عباس مسعودی تقاضا کرد که آقا شما به جای اینکه این همه به ما فشار میارید، خب یه نفر رو معین بکنید بیاد از طرف دولت، از طرف وزارت اطلاعات، اون موقع وزارت اطلاعات تشکیل شد، بیاد اونجا بنشینه و مطالبی رو که در روزنامه قراره چاپ بشه، به خصوص مقالات، خب ببینه و کنترل بکنه. یعنی در حقیقت هم کار اداره روا و ناروا رو بکنه، منتها به جای این که مطالب رو ببرن به اون اداره، ایشون در اونجا تشریف داشته باشن در روزنامه و مطالب رو به نظر ایشون برسن. این البته خیلی در این حال که خیلی جای تأسف داره بنده به شما بگم که روزنامه نویس، مدیر یک روزنامه، مدیران روزنامه ها خودشون یه همچین راه حلی رو پیشنهاد بکنن و بپذیرن، شرم‌آور حقیقتا از جهتی، ولی در این حال یک راه حل رندانه‌ای بود برای اینکه خودشون از شر دولت خلاص بکنن که هر روز این گرفتاری رو نداشته باشن، این مشکل رو بندازن به گردن مأمور دولت. چون خیلی موارد پیش می آمد که مسئولینی که در وزارتخونه های مختلف یا ادارات مختلف بودن که میبایستی این وظیفه کنترل کارهای مطبوعات رو انجام بدن، یا عقلشون نمیرسید، یا مسامحه میکردن، یا اگر چیزی ازشون حتی سوال میشد، استعلام میشد، اینها نمیتونستن تصمیم درستی بگیرن. بعد که سرصداش بلند میشد، شاه عصبی میشد، یا نخست وزیر سرصداش در میمد، یا یک جنجالی بلند میشد، اینا خودشونو میزدن به کوچه علی چبی، یا میگفتن ما خبر نداشتیم، یا میگفتن از ما نپرسیدن، یا میگفتن اونی که ما گفتیم اینا عمل نکردن. این مشکلات هم در این حال روزان ما داشتیم. خب بنار شد که یه نفر از طرف وزارت اطلاعات معین میشه، یعنی از طرف دولت تر که بیاد در اطلاعات میشینه، یه نفرم بره در کیهان میشینه و هم کارم کرد. کسی که آمد در روزنامه اطلاعات دکتری بود، حالا اسمش نمیدونم، یه مدتی دکتر بود، دکتر بود، معلم بود، استاد دانشگاه بود، دکترم بود، آقای محترم. یه مدتی اینطور عمل میشد. باز بعد از مدتی خود دولتی ها متوجه شدن که به اصطلاح رودست مدیران روزنامه ها رو خوردن، چون باز از اون مشکلات پیش میمد، باز یه خبری تو روزنامه در میمد که شاه ایراد میگرفت یا یه جنجالی درست میشد، دیگه مسئول کی بود؟ مسئول مأمور دولت بود. مأمور دولت هم که نمیتونست راجع به همه چیز، یعنی یادم نمیتونست، خود دولت هم یه دستگاه هم درست میکرد، نمیتونست همه چیز پیش بینی بکنه و تصمیم بگیره. یه خبر کوچیک ممکن بود که یه جنجال بود. بله، بعد از مدتی این دولت دید که این خیلی بد شده، برای اینکه هم از نظر خب صورت ظاهر خارجیش بسیار بده که خب اصلا یک سند خیلی رسمی داره برای اینکه دولت روزنامه ها رو سانسور میکنه، هم این که خب روزنامه نویسا خلاص شدن، خود دولت گرفتار شده. این بود که اینو برداشت. باز مجددن بر اثر اینکه این رابطه به حالت قبلی در اومد، اون گرفتاری ها شدت پیدا کرده بود، تا اینکه بالاخره یک جلسه ای شد با حضور آقای نخست وزیر و چند نفر از مسئولین گردانندگان روزنامه ها، که در اون جلسه خیلی صحبت شد، حالا داستانش هم خیلی مفصله. اینها بالاخره ما از آقای هویدا خواهش کردیم که آقا شما اینطور کلی که هر روز روزنامه منتشر میشه داد و فریاد میکنی و ایراد میگیری و چیز میکنی و همیشه قهر هستی با به اصطلاح این دو تا روزنامه، این نمیشه. شما موارد واقعا مواردی که فکر میکنید که حالا میگفتن شیطنت میشه یا نمیدونم بدجنسی میشه یا نمیدونم سوء نیت به کار برده میشه یا انواع اقسامش بود دیگه، میدید بستگی داشت به این که سوء زن تا چه حد وجود داشته باشه و متوجه کی باشه. گفتیم که شما لطف بفرمایید و اون مواردی که فکر میکنید که این شیطنت ها میشه یا بدجنسی ها میشه یا هرچی میشه اینا رو تذکر بدید که ما یه نمونه داشته باشیم که یه دفعه دیگه تکرار نشه. بسیار این حالا مربوط به چون داستانش مربوط به دوره کندی میشه، بنده میتونم بگم که همون ساله بود که کندی رئیس جمهوری بود. بنابراین آقای هویدا یک اداره در نخست وزیری تشکیل داد که عرض کردم یه عده از همون روزنامه نگارها، همون نویسندگان، همون روشنفکران در اون اداره مشغول کار شدن و وظیفه اینها این بود که روزنامه های عصر و روزنامه کیهان اطلاعات رو دقیقا میخوندن و دور اون جاهایی رو که تشخیص میدادن بدجنسی شده به قول آقای هویدا خط میکشیدن، حتی قرمز میشدن و یه گزارش روزانه برای آقای نخست وزیر تهیه میکردن که امروز ما این روزنامه ها دیدیم و این موارد به نظر اومد. خب دیگه پیداست که هر کدوم سعی میکردن که ذره‌بینشون رو بیشتر روی مطالب روزنامه بذارن و خوشخدمتی بیشتری بکنن. یه روز ما نشسته بودیم، عصری بود، روزنامه در اومده بود، این که از نخست وزیر تلفن کردن و گفتن که آقای هویدا خیلی عصبانی هستن و گفتن که یه نفر از روزنامه اطلاعات بیاد باشون خودشون صحبت کنه. بنده معاون خودم رو آقای به نام آقای سیروس ایشون فرستادن به نخست وزیر. سیروس میره اونجا و آمد دیدم که یک روزنامه که اون روز چاپ شده بود توی ستون گفتگوی تلفنی یا نامه های خوانندگان دور یک خبری رو یه خط قرمز کشیده بودن و داده بودن دست ایشون. چی بود خبر؟ سیروس گفت ما چی بود؟ ما رفتم اونجا و ما بردن مستقیم خدمت آقای هویدا. حالا شما فکر کنید این داستان راجع به هویداست، مرد روشنفکر، مرد چیزفهم، مرد چیزخون که نصف عمرش هم در فرنگ بوده و خودش هم اظهار میکرد که هیچ وقت طرفدار سانسور مطبوعات اینا نیستش و شاید نه. گفت که من رفتم اونجا روزنامه رو پخش کرد جلو منو، گفت از کی تا حالا کندی برای روزنامه اطلاعات نامه مینویسه؟ سیروس بنده خدا گفت من که گفتم کندی در روزنامه اطلاعات چی نوشته؟ حالا داستان چی هست؟ عرض کنم که یک دهکده ای هست نزدیک تهران نام کن، شما حتما شنیدید کن و سوله ها، درسته؟ مردم این مردم بیسواد، مردم عوام، مردم بیسواد این دهکده ره همیشه در تهران میگفتن کندیا، اصطلاحا میگفتن کنی، خیلی که الان کنی درستش هم کنی دیگه، یا آیت الله کنی هم داریم، آقای دکتر کنی هم داشتیم اینا، ولی خود مردم اونا خودشون گفتن مثلا میگفتن آقا من حسن کندی هستم، یا میگفتن حسن آقای کندی اومده. بسیاری از اینا هم موقعی که شناسنامه گرفتن روی همین اصطلاح غلط رایج فامیلیشون بجای اینکه کنی بگیرن کندی گرفتن. تو هست خیلی خانوادهایی که خانواده کندی. یک آقای کندی یعنی هم کنی مثلا ساکن خیابان هاشمی تهران تلفن میکنه یا نامه می‌نویسه به روزنامه اطلاعات که آقا این جوی نهر نمیدونم خیابان هاشمی پایین شهر تهران مدتی است که لجن پر شده و بوی تعفنش ما رو کشت. بفرمایید که شهرداری که چرا باید اینقدر به مردم جنوب شهر بی اعتنا باشه؟ امضا مثلا جیم کندی اینه دستگاه سانسوری که آقای نخست وزیر و موهیدا در نخست وزیری تعیین چیز کرده بود، درست کرده بود، دورش خط میشن به عنوان اینکه اطلاعات خواسته بدجنسی بکنه، که یعنی کندی به بس به دولت ایران بگه که در جنوب شهر دولت به جنوب شهر نرسه و در جنوب شهر جویهای آب بوی تعفن میده، و این از نمونه های بدجنسی این روزنامه نگار هاست. حالا شما فکر کنید که آدم چی میتونه بگه به حالا با آقای نخست وزیر چی بگه که کندی چیه؟ اصلا مسئله جوی آب نمیدونم خیابون هاشمی بومیده چه ربطی داره به سیاست امریکا، چه ربطی داره به سیاست دولت، اصلا این به کجای دنیا بر میخوره که از همچین چیزی چاپ شه؟ این یک نمونه خیلی خیلی کوچیک و مسخره بود از گرفتاری هایی که گرفتاری آقای نمید که گرفتاری خیلی عادی معمولیه. خب اینو میشد با یه تلفن هم مثلا رفع بشه. یا مثلا زلزله میومد در نمیدونم اهرنجان فارس مثلا، 5 نفر کشته میشدن. این 5 نفر کشته شدن در یک زلزله چندان اهمیتی نداره، اصلا خبری نیستش که اولا روزنامه موظف باشه این رو با دولت چک بکنه، کسب اجازه بکنه، اصلا اطلاع بده. اگه بر یه زلزله بیاد مثلا 10,000 نفر کشته بشن، خب این خبری است که دولت هم در جریان قرار میگیره. ممکنه که روزنامه هم به هر دلیل سیاست انتشاراتیشو انتشار خبرشو با سیاست دولت هماهنگ بکنه، ولی این که مثلا در فرانسه زلزله اومد 5 نفر کشته شدن مهم نبود. این روز خبر چاپ میشد، بعد شیر خورشید صبح گزارش میداد که نهایت 5 نفر کشته نشد در این زلزله و 3 نفر کشته شدن. گرفتاری شروع شد که چرا روزنامه اطلاعات نوشته 5 نفر کشته شد. از این قبیل مسائل. در حالی که همینطور که گفتم مثلا با محرم علی خان ما این مسائل رو به این صورت نداشتیم، چون محرم علی خان لااقل خودش اینقدر انصاف داشت، اینقدر وجدان داشت، اینقدر شرف داشت که اولا میدونست که اونطور نیستش که در این عده که نشستن روزنامه ها رو اداره میکنن، لااقل اونه که اداره میکنن نشسته باشن و دائم کارشون این باشه که خربزه زیر پای دولت بذارن یا بخوان تحریک بکنن یا بخوان شیطنت بکنن. بعدم خودش یک روابطی برقرار کرده بود با روزنامه نگارا، میومد رفع و رجوع میکرد مسائل رو. من این محرم علی خان رو خوب یادم، حالا این مورد اطلاعات و روزنامه کیهان اطلاعات که روزنامه های بزرگ بودن به کنار، یکی از وظایف محرم علی خان این بود که روزنامه هایی که منتشر میشه، این البته مربوط میشه به همون قبل از سالهای 34 و 35، چون از 35 و 36 به این طرف این موارد کمتر اتفاق میفتاد، اصلا اجازه انتشار روزنامه نمیدادن، به چاپخونه ها اصلا اجازه نمیدادن که روزنامه رو چاپ بکنه تا اینکه این چاپ بشه و بعضی که چاپ شد جمعش بکنن. ولی قبل از اون یکی از کارهایی که محرم علی خان داشت این بود که بهش میگفتن که مثلا خبر میرسید به اون اداره شهربانی یا به اداره سانسور یا هر جای دیگه یا وزارت اطلاعات که یک روزنامه مثلا فلان روزنامه این چاپ شده و در این یه خبری هست که یه مطلبی هست یا یه مقاله هستش که صلاح نیست منتشر بشه. بنابراین فوری دستگاه سانسور به کار می افتاد برای این که اصلا از انتشار این روزنامه جلوگیری بشه. فوری به محرم علی خان مأموریت می دادن. اغلب مواردی هم که یه همچین مأموریت هایی داده می شود خود محرم علی خان بیچاره تشخیص می داد که این یک بهانه گیریه، و واقعا یک خبر مثلا بی اهمیتی گیره چه یه مسئله کوچیک شایستگی نداره که حالا پیان روزنامه ایره که یه بنده خدایی به هر صورت اومده سرمایه گذاری کرده، کاغذش خریده، مطلبش تهیه کرده، چاپ کرده و آماده انتشار هست یا در حال انتشار هست اینو جمع آوری بکنه. خود محرم علی خان تلفن میکرد قبل از اینکه راه بیفته بیاد به اون مدیر روزنامه، مصاحب روزنامه، که آقا روزنامه شما توقیف ها، مواظب باشید منتشر نکنید، من دارم میام جمع کنم. این یه نوع خبری بود که محرم علی خان میداد به اون صاحب روزنامه که آقای صاحب روزنامه، روزنامه دستور دادن توقیف بشه، هر چقدرش میتونی از اون چاپخونه رد کن، بده به توزیع، یه مقداری هم بذار که من بیام اینا رو جمع کنم برای رفع تکلیف بیارم به شهربانی. و من از این نوکارا، از این محرم علی خان خیلی دیدم و برعکس از اون نوکارا، از اون گروه سانسورچی روشنفکر و تحصیل کرده بسیار دیدم، که عرض میکنم نمونه های خیلی برجستش روزنامه نگارانی بودن که وزیر اطلاعات شدن، وزیر رئیس رادیوش و چیز شدن یا معاون نخست وزیر شدن، و اینا همونی بودن که مرحوم معدل میگفت وای به وقتی که دروازه بون گمرک چی بشه. در مواردی که قوانین مطبوعاتی، نظامات مطبوعاتی، مقررات ویژه برای اعمال سانسور نوشته شده یا تصفیه های مطبوعاتی، یه مطبوعی میگفتن که پس کنید که یه لیست میدادن که 100 نفر 150 نفر از مطبوعات به طور کلی ممنوع القلم بشن، تمام اینا در مواردی اتفاق افتاده و زمانهای اتفاق افتاده که یک روزنامه نگار وزیر مسئول وقت بوده.
این موارد سانسور همیشه احمقانه بوده، یک حدود کلی بود که آنها شما میزید راجع به این مطلب، این مطلب، این مطلب که موارد بنویسید، این موارد سانسور.
حالا من به شما عرض میکنم، ببینید سانسور کم کم تکامل پیدا کرد، یعنی اصلا خط سانسور تحول پیدا کرد. ابتدا عرض کردم همونطور که گفتم قبل از مثلا سال قبل از سالهای 34-35 به این طرف، یعنی به بعد قبل از اون نه سازمان خیلی مجهز و منظمی وجود داشت برای سانسور کردن، یه ادارات کوچیکی بود در هر دستگاهی، در چند دستگاه، نه مأمورین ورزیده وجود داشتن، نه ضوابط مشخصی وجود داشت. بنابراین در همین حدود بود که محرم علی خان بلندش را بیفته بیاد روزنامه رو جمع بکنه، بعد عرض کنم که یه کسی یه جا تندروی بکنه، یه جا کندروی بشه، به هر حال چیزای خیلی خط مشخصی وجود نداره. از اون به بعد کم کم مثل همه کارهایی که سیستم پیدا میکنه و نظم سازمانی پیدا میکنه، سانسور هم نظم پیدا کرد، یعنی آمدن طبعا ادارات خیلی منظمی با افراد کاردان پیدا شد در این کار، در این زمینه، و بعد آمدن روش هایی رو پیدا کردن که به طور کلی به اصطلاح برای پیشگیری، یعنی مثلا دیگه روزنامه رو نمیذاشتن، این وسائلی فراهم میکنن که روزنامه‌ای که دلشون نمیخواست به طور کلی منتشر نشه تا اینکه اون روزنامه چیزی ننویسه که احتیاج به سانسور داشته باشه. مثلا آمدن به یه مقرراتی گذاشتن برای چاپخونه‌ها،
کسی که